أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم خب عرض تبریک و تهنیت دارم میلاده با سعادت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام رو انشاءالله خدای متعال به زودی زیارت مسجد شریف این بزرگوار رو قسمت همه بکنه و انشاءالله در روز قیامت و سفر مرگ مشمول شفاعت این بزرگوار بشویم. صلوات محمدی خط بفرمایید. در ادامه خطبه 216 در واقع رسیدیم به این فراز، صفحه 394 فراز چهارم. فعلیکم به تناصح فی ذالک و حسن تعاون علی. حضرت فرمودن حق متقابل حاکم و مردم که گفتیم ریشه همه حقوقه و در واقع مهمترین حق الهی است در حوزه مسائل اجتماعی، و اگر این حق در جامعه ادا شود چه آثار و برکاتی دارد که ذکر شد، و اگر ادا نشود چه پیامدها و شروری دارد که ذکر شد. حضرت فرمودن برای که این حق تو این جامعه حاکم بشود دو تا کار انجام بدید. فعلیکم به تناصح فی ذلک، در مورد این حق خیرخواه هم دیگه باشید، نصیحت کنید به هم دیگه، که نصیحت رو عرض کردیم به معنی، حالا باز امروزم انشالله توی بحث دیگری مفصل تر این لغت رو بازش میکنیم، خالصانه هم دیگه رو تو این حوزه دعوت کنید به حق و یکی ببینید خودتون رو با حاکمان، و بالعکس حاکمان مردم رو از خودشون ببینن. اولین کاری که میکنید تناصح خیرخواهی دو طرفه، و دومی هم چی؟ حسن تعاون علیه، بهترین نحوه همکاری، چون هیچ کس به تنهایی نمیتواند این حق رو ادا کنه. بعد حضرت فرمودن فلیس احدون و انشتد علا رضا الله هرسوه و طالف العمل اجتهادو به بالغن حقیقتم الله سبحانه اهلهم من طاعت له. حضرت فرمودن اگر یه آدمی از نظر فردی بزرگترین انسان ها باشد، ویژگی این انسان های بزرگ از نظر فردی چیه؟ عرض کردیم اولیش اینه انشتد الى رضا الله هرسوه، یه آدم بسیار با اراده، بلند نظر و خالص، یعنی از نظر بعد نظری این گونه، اولا فقط برای خدا کار میکنه، ثانیا به کاری کم قانع نیست، بسیارم بلند نظره. انشتد علی رضا الله هرسو، برای رسیدن به رضای الهی به شدیدترین وجه طمع و هرس داره، به کم قانع نیست، میخواد کاری کنه که عالی ترین درجات رضای خدا رو کسب کنه. و طالف العمل اجتهادو، در مقام عملم یه آدم بسیار پر تلاش و مجاهد، یعنی هم از نظری خیلی بلند، هم از نظر عملی بسیار پر تلاش، دیگه بهتر از این تو آدم از نظر فردی پیدا نمیشه. حضرت فرمودن اگر یه چنین آدمی هم شما پیدا کنید فلیس احدون، هیچ وقت این آدم نمیتواند به بالغ حقیقتم الله سبحانه و اهله من طاعت الله، به اون درجه‌ای که حق خداست، اون حقیقتی که حق خداست، به اون درجه برسد و اون ادا کنه. پس حضرت فرمودن بهترین آدم ها که مصداقش پیامبر اکرم و اهل بیت هستند و طهارت هستند، بعد دیگه بگردی دنبال سلمان و ابوذر و مقداد و اینها. حضرت فرمودن اینها هم نمیتونن حقیقت حق الله رو ادا کنن. پس خدای متعال چی کار کرد؟ ولکن من واجب حقوق، خدای متعال اومد یه بخشی از اون حق رو، یه مرتبه ای از اون حق رو واجب کرد. اگر شما میخواین این حق خدا رو تو مرتبه واجبش ادا کنید، دو تا کار انجام بدید. ولیکن من واجب حقوق الله علی عباده النصیحت به مبلغ جهدهم و تعاون علی اقامت الحق بینهم. یک، در حد توانتون خیرخواه بقیه باشید، خیرخواه آحاد جامعه باشید، خیرخواه حاکمان باشید، حاکمان خیرخواه مردم باشن. دو، تمام تلاشتون رو به کار ببرید که با هم همکاری کنید این حق پیاده بشه. اون اگر کسی این دوتا کارو کرد، حق واجب خدا رو ادا کرده. خب آیا کسی میتواند این حق واجب خدا رو ادا کنه؟ بازم حضرت قید میزنه و لیسم رو اون و این عظمت فی الحق منزلته و تقدمت فی الدین فضیلته به فوق ان یعان علی ما حمله الله من حقه. اون آدمی که از نظر فرد اینقدر بزرگ بود، حالا همین آدم از نظر اجتماعی هم اگر بزرگ باشد، که نشانه بزرگ بودن از نظر اجتماع چیه؟ یک، اینکه این آدم از نظر حقوق جایگاه خیلی بزرگی داشته باشه. کی حقش از نظر اجتماعی خیلی بزرگه؟ اول خدا حاکمان، توی پله بالاتر امام، امام معصوم، پیامبر اکرم و خلیفه خدا بالاترین حق و برگردن مردم داره. بعد حاکما، بعد علما، بعد نمیدونم پدر و مادر. حضرت میفرمان هر کسی رو که در نظر بگیرید که اولا از نظر حق خیلی جایگاه بزرگی داشته باشه و ثانیا تقدمت فی دین فضیلتو، چون یکی از عوامل فضیلت خود دینه، یعنی دین مهمترین عامل فضیلته، میفرمان از نظر دینم این آدم نسبت به بقیه پیشگام تر باشه. میفرمان این آدم هرچی هم بزرگ باشد با این دو ویژگیش، بازم اینقدر بزرگ نیست به فوق ان یعان علی ما حمله الله من حقه. اینقدر بزرگ نیست که نیازمند نباشد دیگران به او کمک کنند تا حق خدا رو ادا کنند. حضرت بخوان بگن این حق الله رو نمیتوانید فردی ادا کنید، این نیاز به کمک دارید. تا اینجاش رو عرض کردیم جلسه قبل. عبارت بعدی رو دیگه فقط یه ترجمه کردیم و رد شدیم، وقت گذشته بود. میان دسته یه دومی رو حضرت مثال میزنن. حضرت این طرف قضیه رو فرمودن که آدمای بزرگ هرچی هم با عظمت باشن نیازمند کمک. هیچ آدمی پیدا نمیشه که تو این حوزه بگه من بی نیاز از دیگران میتوانم حق الله رو ادا کنم، که فرمودنم این حق الله، بزرگترین حق الله چیه؟ حق حاکم و مردم. بعد میان میگن حالا اون طرف قضیه، یه عده‌ای ممکنه بگن بعضی‌ها خیلی کوچیکن، خیلی ناچیزن، اینا نمیتونن به حق، به جبهه حق کمک بکنن. تازه اگر اینا بیان تو مسیر حق، جبهه حق رو تضعیف هم میکنن، چون جبهه حق به جای اینکه تلاششو بکنه برای مبارزه با دشمن و برای پیشرفت خودش، باید انرژی بذاره رو رشد اینا، رو تعالی اینا. حضرت میفرمان که ولم رؤن و این سقرت هن نفوس وقت تحمته العیون بدون ان یعین علی ذلک او یعان علی. خیلی تعبیر اینجا تعبیر دقیقی. حضرت ببینید در مورد آدمای بزرگ نفرمودن کسایی که به چشم مردم بزرگ میان، فهمدن این آدم حقیقتا بزرگ. ولی حضرت نمیگن هیچ آدمی حقیقتا کوچیک و خواره، میگن بعضی آدم ها به چشم مردم حقیر و کوچک میان، چون انسان به ماه و انسان اشرف مخلوقاته، کرامتی ذاتی داره، هیچ انسانی کوچیک نیست. ببین ما گاهی تعارف میکنیم، ولی ببین حضرت اصلا تو ادبیات چگونه تکریم میکنن انسان رو. میفرمان و لمرون و این سقرت هون نفوس، اگر یه انسانی رو دیگران کوچیک بشمارن، وقت تحمت هل ایون در نگاه دیگران حقیر باشه. اقتحام به معنی پنهان شدن، معنی لغویش از قهمه، یعنی به معنی نسنجیده به یه کاری زدن. حالا اقتحمت هل ایون یعنی چی؟ یعنی یه آدم هایی که نسنجیده بدون اینکه همه جوانو بسنجن، از چشم در چشمش این آدم حقیره، در که این آدم ممکن نزد خدا خیلی مثلا بزرگی باشه. از اقتحامی بی مطالعه وارده یک کاری شدن، نسنجیده وارده یک کاری شدن و حالا در اصطلاحان کوچک شمردن و بی ارزش شمردن شده. و لم رون و این سقرت خل نفوس و تهمت خل ایون، هیچ انسانی اگرچه در چشم دیگران کوچک باشد یا دیگران او رو کوچک بشمارن، بدون ان یعین علی ذلک، این گونه نیست که نتواند این حق رو یاری کند. او یا آن علی، یا نیاز به کمک برای ادای حق نداشته باشه. در واقع حضرت اینجا ادبیاتشون اینه، انسانهایی که در دیده دیگران هم کوچکن، یا مستقیما خودشون حق رو یاری میکنن یا غیر مستقیم. اگر مستقیم حق رو یاری کنن داشتیم، و انسانهایی که جانه پیامبر، جانه امام، در واقع در این جایگاه نجات دادن، یا نه بالاخره یه جایی کلامی گفته که در تاریخ ثبت شده که فلانی در دفاع از حق چنین حرفی زد. گاهی هم غیر مستقیم حق رو یاری میکنن. چگونه؟ او یو آن علی، این که این آدم نیازمنده و اون آدم بزرگا به این کمک میکنن، باعث میشه اون آدم بزرگه بتونه حق خدا رو ادا کنه. من اگر فقیری در جامعه نباشه چگونه میخوام حق الله ادا کنم؟ اگر جاهلی در جامعه نباشه علما چگونه میخوان حق الله ادا کنن؟ نمیگم غیر مستقیم. این تعبیره که او یعان علی، ما داریم به اون کمک میکنیم، ولی در حقیقت داریم به خودمون کمک میکنیم. من مصداقش رو بیارم خدمت عزیزان، نامه 31 صفحه 470 رو بیارید. اللهم صل علی محمد. این فراز رو قبلا هم خوندیم چند باری، صفحه 470 بالای صفحه. حضرت بعد از اینکه به امام حسن مجتبی میفرمان خلاصه روز قیامت خیلی این مسیر سختیه و تو در واقع این مسیر طولانی و پرمشقت رو باید طی کنی و نیازه به توشه داری و باید این بهترین توشه ها و سبکترینش رو برای خودت بیاری، میفرمان و اذا وجدت من اهل الفاقه، اگر یه انسان نیازمندی رو پیدا کردی، انسان نیازمند یعنی اون آدمی که او یعان علی، تو باید بهش کمک کنی. ولی این تعبیر حضرت اینه که اون داره به تو کمک میکنه. من یحمل لک زادک الی یوم القیامه، اون آدمی که این پولی که تو داری بهش میدی، این غذایی که داری بهش میدی، این کمکی که تو داری بهش میکنی ظاهرن، در واقع وبالی بود که رو گردن و رو دوش تو بود، این بار دو برداشت. تعبیر بالاشو ببینید، فیکونو سقل و ذالک و بالن علک، حضرت میفهمن این بارای مسئولیت، این پول، ثروت، اینا همش روز قیامت و بالده، همش باعث خسرانده، باعث زمین گیریده. حالا تو اینو میدی به یه فقیر، میفرمان این کسیه که داری این بار رو میذاره رو دوشش که چی کار کنه؟ برا تو حمل کنه تا روز قیامت. من یحمل لک زادک الی یوم القیامه فیوافیک بهی قدا، تا فردا اینا به تو پس بده، این امانت داره. چی؟ اگر مال خودت باشه وزر و وباله، اگر انفاق کنی میشه زاد. بله، حالا اون یه تعبیر دیگه، اون یه مسئله دیگه است. حضرت میفرمان این مالی که تو داری روز قیامت باید دونه دونش رو جواب بدی، در حرامش حساب است و در حلالش حساب است و در حرامش عقاب. ولی وقتی اینو انفاق میکنی، اتفاقا الان که انفاق کردی مال تو شد، زاد تو شد، کی برات میاره؟ بدون اینکه تو بخوای حسابشو پس بدی، رو صراط و میزان و اینا، همه این مراتب اون آدم برا تو رد میکنه. مثالش تو فرودگاه خیلی وقتی که یه افراد بار اضافی دارن، اون آدمی که میگه آقا بار اضافه ده بذار رو بار من، دیگه شما که جوابگو نیستی تو گمرک، اون باید گمرک رو رد کنه. تمام سختی های میزان و اینا رو اون رد میکنه، لب میزان چی کار میکنه؟ میاد میذاره دو کف ترازو تو. این میشه ذات. وزر و وبال مال فرد. یه عرض کردم این تا زمانی که مال توه وزر و وباله، وقتی که انفاق میکنی میشه زاد، دیگه وزر و وبال نیست، زاده، تبدیل میشه به زاد. خب کی بهت برمیگردونه فرد؟ اولا یوافی که توفی یعنی یه چیزی رو به صورت کامل پس دادن. شما الان به یکی یه پول قرض میدی، خب یک سال بعد به شما پس میده، به شما که کامل پس هم داده. این پول 6 ماه پیش پولی یه سکه طلا بود، امروز پولی نصفی سکم نیست. یوافی که یعنی تمامی سودش و ثمرش و همه اینا رو با هم بهت پس میده. که فرمود من جا عبل حسنت فله و عشر و امثالها، حالا یا عشر پس میده یا 700 برابر پس میده، ولی کامل پس میده. کی؟ حیث و تحتاج و اله، همون موقع که تو نیاز داری، همون موقع که میبینی پرونده اعمال ناقصه میلنگه. خب حضرت میگن آدم عاقل باید چیکار کنه؟ فقتنمه، اینا غنیمت بشماره دیگه، سودی بهتر از این؟ ببینید این که عرض کردم تعبیر امام اینه که در واقع یا مستقیم حق با یاری میکنه یا غیر مستقیم. غیر مستقیمش اینه، فقیرم داره غیر مستقیم حق و یاری میکنه، داره به تو کمک میکنه که حق و ادا کن. بعد میفهمون و هم مله و ایا، این بارا بذارو دوشش و اکثر من تزویده و انتقاد رو، حتی بیشتر از اون چیزی که میخواد بهش بده، برای که هرچی بدی تو زادت بالا رفته، اون توشه تو بیشتر افزایش بده کرده. یه نکته دیگه من اینجا عرض کنم رو اون بحث این سقرت و نفوذ و تهمت و العیون، این که گاهی برخی از مردم در چشم ما حقیر دیده میشن، کوچیک دیده میشن. این خیلی مطلب آزمایش های الهی دقیقا همین جا هست. یه فراز امیرالمومنین دارن، اینو بیاریم صفحه 341 خطبه قاصعه. اللهم صل علی محمد. حضرت میفرمون که خدای متعال انسان‌های متکبر رو با این انسان‌هایی که در چشم کوچیک میان آزمایش می‌کنه. آزمایش تکبر به اینه. قبل از فراز 16 ببینید، فإن الله سبحانه یختبر عباده المستكبرین فی انفسهم. خدای متعال آزمایش می‌کنه اون بندگانیش رو که در درون خودشون احساس خود بزرگی میکنن. فی انفسهم مستکبرن، در نفس خودشون احساس برتری میکنن. با کی آزمایش میکنه؟ به اولیائه المستضعفین فی اعینهم، با اون اولیاء و دوستان خدا که در چشم اون مستکبرا مستضعفن. خدا اینطور آزمایش میکنه. بعدم نمونهش مثال میزنن به داستان موسی و فرعون، که موسی بن عمران با برادرش هارون رفتن نزد فرعون و علیه امام داره و صوف، اینا لباس چوپانی پوشیده بودن، لباس پشمینه چوپانی، دستشون هم دوتا عصا چوبی بود. نرفتندن به فرعون بگن ایمان فقط بیار. حالا موسی کیه؟ موسی کسیه که فرعون از آب گرفته به عنوان یه در واقع بچه یه سر راهی در دربار فرعون بزرگ شده، بعدم آدم کشته، فراری متهم به قتل. دیگه بدتر از این نمیشه. حالا با لباسی چوپونی اومده، عصابم دستشه، رفته داداشش هم آورده، اومدن نزد فرعون. به فرعون نمیگن فقط ایمان بیار، ببینید تعبیرشون چیه، فشرتا لهو ان اسلم بقاء ملکه و دوام عزه. نمیگن این راه اینم چا میخوای ایمان بیار میخوای ایمان نیار، میگن اگر به ما ایمان آوردی فقط حکومتت پا بر جا میماند، اگر به ما ایمان نیاوردی حکومتت ساقط میکنی. شرط باش میکنه، یعنی اگه یه نیمچه ممکن بود تواضعی هم بکنه ایمان بیاره، میگه با این شرط گذاشتن شما دیگه ایمان نمیارن، که فقط راه این که حکومتت پا بر جا بماند که به ما ایمان بیاری، به خدا ایمان بیاری. بعد فرعون رو میکنه به بقیه، فقال الا تعجبون من هذین، آیا از این دو تا آدم تعجب نمی کنید؟ یشرطان لی دوام العز و بقاء الملک، که با من شرط می کنن که به این شرط عزت دوام میارد و پادشاهید پا بر جا می مانه. و هما به ما ترون من حال الفقر و الذل، در حالی که وقتی به قیافه اینا نگاه میکنید توهی دستی و ذلت از قیافشون میبارد و خلاصه متصور میشه. فحلا الغی علیهما اصابرتون من ذهب، اگر شما واقعا عرض اینا داشتید که سلطنت برا من نگه دارید و بهش دوام بدید، پس چرا شما دستبندهای طلا ندارین؟ تصور فرعون چی بود؟ نشان دهنده عزت یه حکومت و پابرجاییش خزانه است، طلا و نقره است، نه ایمان به خدا. اعظاما للذهب و جمعه و احتقارا للصوف و لبسه، برای اینکه در چشم فرعون و در ذهن فرعون طلا و جمع‌آوری مال نشانه ی عظمت بود و لباس پشمینه و پوشیدن این لباس نشانه حقارت. بعد حضرت ادامه میدن میفرمان خدا عجیب اینطور آزمایش میکنه آدم ها. انبیاء الهی چرا باید اکثرا بچه یتیم باشن؟ چرا انبیاء الهی ما یه پیغمبر داشتیم خلاصه پادشاه زاده است، اونم سلیمون، خودی داوودم بچه فقیر بود بعد پادشاه شد. حضرت میگن اگر خدا مردم رو این گونه آزمایش نکنه، لفعل ولو فعل لسقط البلا و بطل الجزا، خیلی آزمایش راحت میشه، بنا بود پیغمبر از ثروتمند باشند و خب همه ایمان می آوردن دیگه، جزا و پاداش الهی ارزشی نداشت. بیان پایین تر می فرمان ولکن الله سبحانه، همون پاراگراف دوم، جعل رسله اولی قوت فی اضائمهم و ضعفت فی ما تر الاعین من حالاته، خدای متعال پیامبرانش رو از انسانهایی قرار داد که بسیار با اراده، عزمهای بسیار راسخ، ولی چی؟ و ضعفت فی ما تر الاعین من حالاته، قیافه ها و وضعیتشون و وضعیت اجتماعی و فردیشون هر کی میبینه میگه این آدم ضعیفیه. خدا رحمت کنه مرحوم، کمک کنم من یادم بیاد فهم شریفشون، آی ابو ترابی رو، آی ابو ترابی خیلی لاغر اندام بود، ایشون میگفت ما تو دوران اسارت، حالا جادم این زندان بصره یا جای دیگه که بوده، میگفت خیلی سرهنگ عراقی بود رئیس این زندان بود، خیلی ما رو اذیت میکرد و هر وقت هم میرفتیم اعتراض، وردش های خیلی سنگین و نمیدونم صبح خلاصه خیلی تمرین های سخت، وقت هم اعتراض میکردیم میگفت شما باید ورزش کنید، شما اگه اینجا خلاصه بخورین ده بخوابین مریض میشین ده اینا. من یه بار بهش گفتم که گفت خیلی هم هیکله ورزشکاری داشت و خیلی آماده و اینها، گفتم ببین ما از شما قوی تریم، شما بخ این قیافه لاغری ما نگاه نکن، من حاضرم با شما مسابقه دوی خلاصه با کوله بدم دور زمینه آسایشگاه، چون جلو جمع هم اینو مطرح کردم، اگر نمیپذیرو خیلی براش زشت، قبول کرد، گفت ما با هم مسابقه دو دنیا دم نیست، مثلا نم 10 دور 5 یه عدد زیادیشون میگه دور این زمین آسایش که با من بردن. حالا من گفتم وزن اون کله مثلا شاید مثلا بیش از 50% وزن من بود، ولی ما بردیم. گوالت ثمرش این شد که بعد از این برد یه کتکی سیر همه را زدن، ولی دیگه وردش این آره چیکار کردن؟ حذف کردن. آدم ها این مؤمن اینطوری هن، ظاهراشون خیلی غلط انداز گاهی، لاغر و خیلی ضعیف، ولی بسیار انسان های پرتلاش، با اراده، قوی، محکم. حتی میگن انبیاء الهی این گونه بودن. خیلی نمونه هایی رو دیدیم تو تاریخ که در واقع خدای متعال مستکبرین عالم رو به واسطه یک موجودی که خیلی حقیره، از دید مردم حقیره، آزمایش میکنه و حتی نابودشون میکنه. ماجرا نمرود و پشره همه شنیدیم. خب پس حضرت فرمودن اون آدمایی هم که از دید دیگران خیلی حقیرن، نمیگن نه حقیقتا حقیرن، از دید دیگران حقیرن، این هم این گونه نیست که نتونن اون حق بزرگ رو یاری کنن یا نیازمند یاری دیگران نباشن، که باز غیر مستقیم یاری اون حق بزرگه. خب تا اینجاش من دور فراز رو بیارم. بله اینجا یه اتفاقی میفته و یه در واقع مردی حالا بلند میشه و در عظمت امیرالمومنین سخنرانی میکنه و موضوع خطبه عوض میشه. حالا بماند، ادامشو بعد میگیم. ادامه خطبه در مذمت تملق حاکمانه و اینکه در نظام حکومت دینی مدح و عظمت حاکمانو باید گفت نباید گفت، اگر بخوای بگی باید چطوری بگی، این که بعد ادامه است. ما تا به این لحظه هنوز نگفتیم اونو حق حاکم و مردم چیه که اینقدر با اهمیت و این ویژگی ها رو داره. حضرت در چند جای نهج البلاغه به این حق اشاره کردن. یکی از جاهایی که حضرت این حق رو تبیین کردن خطبه 34 نهج البلاغه است که تقریبا من میگم مهمترینش اینجاست. من قبل از اینکه وارد این فراز بشیم، یعنی در واقع میخوام توی پرانتز وسط خطبه 216 اون حق متقابل حاکم و مردم رو تبیین کنیم. حضرت فرمودن مادر این حقوق چیه؟ بله بحث جلسه قبل و امروزمون تا این لحظه فرمودن دو تا کار اگر بکنید این حق این حقوق ایجاد میشه و پا بر جا میمونه. دو تا چی بود؟ یک خیرخواهی، دو حسن تعاون، یعنی نصیحت و تعاون. حالا این حقوق رو میخونیم میبینید دقیقاً تبیین همین دو تا مسئله است. ابعاد همین دو تا مسئله رو حضرت میگن حق حاکم و مردم. خب خطبه 34 رو عزیزان بیارن صفحه بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد، صفحه 82 فراز آخر خطبه، فراز 4 خطبه 82. ببینید حاکم آره گاهی منظور، آره تو بعضی از ابعاد که حضرت میفرمونن مثلا منظور از حاکم شخص حاکم حکومت، یعنی الان همین فراز که میگیم ایها الناس ان لی علیکم حقا، درسته شخص خودشونو دارن میگن ولی عملا کل حکومت دارن میگن که مصداق اتمش اون رهبر جامعه اسلامیه، ولی کل نظام رو دارن توضیح میدن. بعضی جام نه واقعا منظور خود شخص ولیه، گاهی هم نه حاکم مثلا تو نام مالک هشته، مالک حاکم مصره ولی عملا تالی تلوی معصومه، یعنی تمام اختیار ما نادر داریم ما، چون اختیارات استاندار امیرالمومنین فرق میکرده، مثل حکومتی ما نیست که تمام استاندارا اختیارات و وظایفشون یکسان باشه. امیرالمومنین به دلایل متعددی، یکیش مثلا بحث فاصله زیادی که مصر داشته با مدینه یا کوفه، مثلا امکانه که بخواد دمادق حاکم مصر اجازه بگیره نبوده، پس باید بهش تفویض اختیارات وسیع میکرده. دو ویژگی های مصر و مردم مصر عملا عامل سقوط عثمان، یه بخش عمدش مردم مصر. سه نزدیکیش به شام و مرز با معاویه و جنگ با در واقع معاویه، خیلی میگم پارامترهای زیادی تو این قضیه هست. گستردگی مصر، حضرت تمام اختیارات حاکم اسلامی دادن به مالک، نماز جمعه خودش میخونه، فرماندهی نظام در واقع نیروهای نظامی با خودشه، امام در واقع جمع‌آوری مالیات با خودشه، قضاوت و قاضی القضاتی با خودشه، ولی مثلا حاکم مدینه اینطوری نیست، حاکم مکه اینطوری نیست. حتی ما حاکمانی رو داریم که حضرت اختیار جمع‌آوری مالیات هم بهشون ندادن، فقط بحث اداری باشه. اینا ما میگم یه بخشا به خودمون میگم مالک برمیگشه، ویژگی که مالک داره که اینو قبلا هم عرض کردیم، تعبیر امیرالمومنین مالک اینه که جایگاه مالک نزد من همون جایگاهی که من نزد پیامبر اکرم داشتم، و این تعبیر رو ما در مورد هیچ کدام از اصحاب حداقل من سراغ ندارم که امام معصوم در مورد یه غیر معصوم چنین تعبیری به کار ببره. مثلا اون تعبیر سلمان و منا اهل البیت رو در مورد برخی دیگه از اصحابم داریم، که مثلا امام باقر در مورد سعد فرمودن که به سعد گفتن تو منا اهل البیت، با که سعد از بنی امیه بود. یادم بعضی از اصحاب دیگه داریم، یا تعبیر شیعت و نام نا اهل البیت داریم، ولی این تعبیر کرد بگن جایگاه مالک نزد من امیرالمؤمنین مثل جایگاهی که من نزد پیغمبر، این خیلی جایگاهی با عظمت، یعنی نشون میده مالک یه شیعه یه تمام عیاره. یعنی ما اگر بگردیم در بین اصحاب اهل بیت بعید میدونم مثل مالک بشه پیدا کرد که تمام اون ویژگی های معصوم در حد یک انسان غیر اهل بیت، یعنی وقتی بخواد تخلیص بشه و کوچیک بشه میشه مالک. حالا بخوام بگم پس موارد متعددی در واقع میشه بگیم اون حق برای حق حاکم و مردم برگردونیم. بله اینجا تعبیر امام اینه که به خودشون ضمائر، به خودشون یعنی به عنوان امام جامعه دارن میفرمان، میفرمان که ایو من اول کل عبارت رو بخونم و معنا کنم، ولی بعد چون شاید شرحش چند جلسه طول بکشه، میفرمان ایها الناس ای مردم ان لی علیکم حقا و لکم علی حق، مردم من بر گردن شما حقی دارم، شما بر گردن من حقی دارید. فاما حقکم علی، حق شما که بر عهده منه، فالنصیحه لکم، اول اینه که برای شما نصیحت کنم خیر خواه شما باشه، و توفیر و فیعکم علیکم، این که بیت المال شما را به صورت کامل برا خودتون هزینه کنم، و تعلیمکم کیلا تجهلو، این که شما را آموزش بدم تا در واقع جاهل و کم سواد نباشید، و تعدیبکم کیما تعلمو، و شما رو درست تربیتتون کنم تا در واقع بیاموزید و رشد کنید. اینا وظایف حاکم، که حالا اولیش خیرخواهی که عرض کنیم یعنی چی، دومش برمیگرده به حوزه اقتصاد، سومش برمیگرده به حوزه آموزش، و چهارمش هم برمیگرده به حوزه تربیت و رشد اخلاقی. و اما حقی علیکم، حق من برگردن شما چیه؟ فالوفاء بالبیعه، اون بیعتی که با من کردید، عهدی که با من بستید و برش چی باشید؟ پایدار باشید، بهش وفا کنید. و نصیحت فی المشهد والمقیب، شما نصیحت کنید و خیرخواه من باشید در آشکارا و پنهان، چه من باشم چه نباشم چیکار کنید؟ خیرخواه من باشید. والاجابت حین ادعوکم، هر وقت شما رو فرا خواندم برای هر کاری، چه برای جهاد، چه برای نمیدونم تولید، چه برای نمیدونم مسائل بهداشتی، هر وقت شما رو فرا خواندم به کاری چیکار کنید؟ اجابت کنید. و طاعت و حین امرکم، هر دستوری هم دادم عمل کنید. اینم حق مرد، حق حاکم بر عهده مردمه. خب بیام سراغ اولین حق. اولا خیلی عبارت امیرالمومنین عبارت زیبایی است. اولا ان لی علیکم حقا و لکم علی حق، اینو قبلا هم تو ابتدای خود به دیدش 16 عرض کردیم، در حکومت اسلامی رابطه حق و تکلیف دو طرف است و به یه میزان. این نیست که حاکم فقط یعنی حکومت دیکتاتوری که فقط از یه ناحیه دستور بدن از یه ناحیه مردم بگن چشم، اصلا اینطوری نیست، یه رابطه دو طرف است. و جالب اینه که اول امیرالمومنین حق کیو بیان میکنن؟ حق مردم رو بیان میکنن. این هم یه بعد شاید رتبی داشته باشه، طبیعیه مردم نمیتونن حقشون رو از حاکم بگیرن، ولی حاکم بالاخره با زور و قدرتی که داره حقش بخش عمدش استیفا میکنه. پس اول باید حق به کی توجه داد؟ به حق مردم، تأکید بر حق مردم و اهمیت دادن به این حوزه باید در واقع توجه کرد. چی؟ بله، حالا بودومش بود تربیتیشه، بود روانشناسیه که آقا چون امیرالمومنین دارن حرف میزنن دیگه، میگن آقا اگه میخوای مردم کمکت کنن اول بگو وظایف من چیه، بعد بگو وظایف اونا چیه. حالا از بابه در واقع تغییر زائقم بد نی، میگن اگر دیدی یه اسپانی دارد غرق میشه هی نگو دست دا بده اون غرق میشه، بگو دست منو بگیر. وقتی بگو دست منو بگیر میگیره دا نجاتم پیدا میکنه. اینجا هم همینطوره، اگر میخوای مردم کمک کنن و حق حکومت ادا کنن اول بگو حق شما اینه و من باید این حق ادا کنم تا مردمم بیان پا به رکاب بشن و حقوق حاکم رو ادا کنن. اولین حقی که از فرمان فن نصیحت رو لکن، خیر خواهی برای شما. نصیحت رو قبلا هم عرض کردیم، نصیحت به من یه خلوصه، نصح به من یه خلوص. عرب به اصلی که خالصه میگه ناصح، به معنی دوختنم هست، یعنی به خیاطم عرب میگه چی؟ ناصح. خیلی زیباستا. نصیحت کاری چیه؟ این چیزایی که خلاصه پارست و اینا رو با هم بدوزه تبدیلشونه به یه چیزی که به درد میخوره. کار نصیحت اینه، روش توشه، نصیحت توش تعالی هست، منطبع اون قید خالص بودنه، عرض کردیم جلسه قبلا. لذا نصیحت یعنی خیرخواهی خالصانه و بدون انتظار بازگشت. من واقعا این آقا رو دوستش میدارم، مثل بچه خودمه. نصیحت در اصطلاح روایات و قرآن خیلی معناش گسترده تر از اون چیزیه که ما امروز به کار میبریم. حتی تعبیر نصیحت لله داریم، برا خدا، برا قرآن، برا پیغمبر. النصیحت و علا ائمه المسلمین. تان توی که از سخنرانی آقاست، آقا معظم رهبری، یعنی بعضی ها به اشتباه فکر کردن النصیحت و علا ائمه المسلمین، یعنی انتقاد کردن به امام معصوم. مثلا معنی نصیحت این نیست، نصیحت یعنی خیر خواهیه برای ائمه مسلمین. لذا مثلا نصیحت برای خدا یعنی چی؟ یعنی خالص شدنی برای خدا، یعنی اعتقاد به وحدانیت خدا و عبادت خالصانه، میشه نصیحت برای خدا. نصیحت نسبت به قرآن یعنی تصدیق قرآن و عمل به قرآن و دفاع از قرآن در برابر تحریف، در برابر تأویل های غلط، تفسیر غلط. نصیحت نسبت به پیامبر و ائمه یعنی تصدیق نبوتشون، تصدیق امامتشون و اطاعت خالصانه از امام. خب حالا با این نکاتی که عرض کردم میخوام ببینیم نصیحت، این که امیرالمؤمنین میفرمان اولین حق مردم این است که حاکم نصیحتشون، فن نصیحت و لکم، نصیحت برای مردم یعنی چی؟ چون آموزش و تربیت که بعد میگن، اگر نصیحت به معنی آموزش بود و به معنی امر به معروف و نهی از منکر اینا بود که خب تو بیانه بعدشون هست، یعنی آموزششون بده، تأدیبشون کن. به نظر میاد نصیحت در اینجا صرفا یه امر اخلاقی نیست، اینکه مردم رو دوست بداره نیست، اینکه حتی مردم رو مثل فرزندان خودش بدونه از این حدها خیلی فراتره. این هم جزئیشه. مرحوم علامه جعفری در کتاب اون شرح نهج البلاغه‌شون میفرمان ذیل همین عبارت، میفرمان نصیحت، نصیحت برای مردم از جانب حاکم اسلامی یعنی اداره جامعه به بهترین هدف زندگی در قلمرو فردی و اجتماعی. میگن وقتی میگیم حاکم نسبت به مردم خیر خواهه که جامعه رو طوری اداره کنه که مردم از نظر فردی و از نظر اجتماعی به حیات طیبه برسن. ما به این میگیم خیرخواهی مردم. ولی اگر یه حاکمی خیلی هم دلسوز مردم باشه ولی مدیریت جامعه رو بلد نباشه، خیرخواهی مردم نیست. اگر خیرخواهی که بده چنو بذار یک که بلده بشه میتونه تو این جایگاه. خیرخواهی برای مردم معناش یه دلسوزی اخلاقی نیست، معناش که جامعه رو طوری اداره کنه که مردم در راستای هدف زندگی، که هدف زندگی چیه؟ عبودیت و بندگی خداست. مردم هر چی این جامعه میره جلو تدین بره توش بالاتر، هر چی تو این جامعه هر چی زمان بعد از این حکومت میگذره دیندانه مردم توسعه پیدا کنه، مردم به هم دیگه بیشتر اون سو الفت پیدا کنن، مردم از نظر روانی، از نظر اجتماعی، از نظر فردی سلامتشون توسعه پیدا کنه. برگردیم به اون نکاتی که تو همین خطبه حضرت فرمودن که اگر این حقوق ادا شد چه جامعه ای میشه. یعنی خیرخواهی یعنی این خیرخواهی معناش دلسوزی قلبی برای مردم نیست، خیلی معناش بیشتر از اینه، اینم هست فقط این نیست. آیت الله مکارم توی اون شرح پیام امامشون تعبیر دیگه ای دارن، میفرمان نصیحت در این خطبه معناش اینه برنامه ریزی کامل و همه جانبه برای پیشرفت و تعالی مردم در تمامی جنبه های مادی و معنوی. میفرمان اینجا نصیحت یعنی یه حکومتی که در تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بهداشتی، آموزشی برای توسعه مادی و معنوی فرد و جامعه برنامه داره. خیرخواهی یعنی این حاکم، این حکومت خیر مردمش را میخواد و میدونه خیر مردمش چیه. به نظرم میاد کلام علامه جامعه تره با ایشون فقط میبرن تو بوده برنامه، چون اجرا رو میارن تو بحثه بعدی. علامه میگن نه برنامه ریزی هم یه بودشه، برنامه ریزی گام اوله، ولی علاوه بر برنامه ریزی اون نصیحت چی دایی دیگه هم میخواد. خب اگر حاکمی ببینید به این معنی که من عرض کردم از این بزرگواران نصیحت برای حاکم اسلامی، نصیحت حاکم اسلامی نسبت مردم، خیرخواهی حاکم اسلامی نسبت مردم معناش اینه که حکومت یک برنامه جامع برای تعالی و پیشرفت جامعه در تمام حوزه‌های فردی و اجتماعی داشته باشه. این میشه چی؟ نصیحت، خیرخواهی. خب این لازمش توان مدیریت در دو بعده، یکیشو بهش میگیم خود رهبری، یکیشو میگیم رهبری دیگران. رهبری حقیقتاً یا مدیری حقیقتاً دلسوز مردمه و دلسوز زیر دستانشه، که آنچه که در مورد دیگران میگه اول خودش عمل کنه، نسبت به خودش چی باشه؟ خودش بیش از دیگران و پیش از دیگران بهش عمل کنه، به میگیم خود رهبری. من برخی از تعابیر امیرالمومنین تو این عرصه رو بیارم خدمت شما، بهترین یا بگیم یکی از بهترین و زیباترین حکمت‌های نهج البلاغه در مورد خود رهبری این حکمت 73 نهج البلاغه صفحه 574. مسئله خود رهبری یا سلف لیدرشپ امروز جزء مترقی ترین نظریه های مدیریت تو دنیاست. ما همین اخیراً شاید دو سه هفته نیست در دانشگاه اصفهان یه پایان‌نامه دکتری توی همین حوزه دفاع کردیم که یه دانشجوی همین نظریه خود رهبری یا در قرآن و نهج البلاغه، یادم دو سال پیش سه سال پیش شده من گفتم می‌خوام روی این موضوع کار کنم تو نهج البلاغه حرفی برای این بحث روزی دنیاست، امیرالمومنین حرفی برای این حوزه دارن؟ ما گفتم مثلا نهج البلاغه کتاب خود رهبری بود و چند تا فراز رو براش خوندم. اگر درست تو ذهنم باشه حدود 600 خورده ای عبارت در نهج البلاغه ایشون در آورده در مورد خود رهبری، یکی از بهتریناش این عبارته که حضرت میفرمان من نسب نفسه للناس اماما، هر کسی که خودش رو در جایگاه امامت و رهبری جامعه قرار میده، حالا امامت و رهبری کلاس، امامت و رهبری خونه، پدر و مادر، بخوان دو نخوان چی هست؟ رهبری منز یه خونه، امامت و رهبری سازمان تا امامت و رهبری کشور، امامت و رهبری کل جهان، فرق نمی‌کنه، هر کدوم تو مرتبه خودش. من نسب نفسه للناس اماما، کسی که خودش رو در جایگاه مدیریت و رهبری یه گروهی قرار میده، فلیبدع به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره، قبل از اینکه بخواد دیگران رو آموزش بده باید چیکار کنه؟ خودش رو آموزش بده، هم مدیریت رو یاد بگیره، هم نیازهای مردم رو یاد بگیره، هم اون چیزی که میخواد به دیگران بیاموزد اول خودش یاد بگیره. ولیکن تأدیبه به سیرته قبل تأدیبه به لسانه، قبل از اینکه دیگران رو بخواد با زبانش ادب کند و تربیت کنه، با سیرت و عملش دیگران رو تربیت کنه. و معلم نفسهی و معدبها احق بالاجلال من معلم الناس و معدبها، اون کسی که معلم خودشه و تربیت کننده خودشه احق بالاجلال، بیشتر سزاوار تعظیم و در واقع اجلال از کسی که معلم دیگران و تربیت کننده دیگران. پس این میشه خود رهبری. ببین امیرالمومنین در مورد خودشون چی میفرمان، صفحه 494 نامه 45، اللهم صل علی محمد و آل محمد، فرازه 5 هم بالای صفحه، نامه 45 نامه است که به عثمان ابن حنیف حضرت نوشتن. میفرمان اعقنا و بین، در مورد اون خود رهبری است که ما وقتی میگیم یک فرد نسبت به جامعش خیر خواهه، این میشه خروجش اینه، اعقنا من نفسی به ان یقال هذا امیر المؤمنین. حضرت میفرمان آیا من به همین امر بسنده کنم، قانع بشم که مردم به من میگن امیر المؤمنین؟ و لا اشارکهم فی مکاره ده، در صورتی که من اصلا با مردم تو سختی های زندگی شریک نیستم نباشم، او اکون اسوه لهم فی جشوبت العیش، و من در تلخی های زندگی اسوه اونها محسوب نشم. حضرت میگن حاکمان اسلامی وقتی حقیقتا حاکم اسلامی هستند که زندگیشون چی باشه؟ در حد فقیرترین مردم جامعه باشه. اگر مردم امرو پول ندارن گوش بخرن، اینم پول نداشته باشه گوش بخرن. اگر امرو مردم گرفتارن وضعیت مشکل میخواد، اونم همین تو بس مردم زندگی کنه. باز بیارید این فراز رو، خطبه 209 صفحه 383، اللهم صل علی محمد، صفحه 383 اون فراز آخر خطبه 209، قال ویحک انی لعستک انت، این داستانه علا ابن زیاده ها رسی که حضرت میرن منزلش در بسته و خلاصه بعد برادرشو میاره و ماجراش حالا مفصله. برادرش به امیرالمومنین اعتراض میکنه که تو چرا اینقدر ساده پوشی، چرا اینقدر زندگی شما زندگی مستضعفیه، و چرا تو که این گونه زندگی میکنی به من میگی تو حق نداری این گونه ساده زندگی کنی؟ این مال امام عادله و این وظیفه شد من و شما نباشه و من و شما باید نسبت به عرف جامعهمون زندگی کنیم، هرچی مسئولیتمون بره بالاتر باید زندگیمون ساده تر بشه. رضا خود این علا ابن زیاد قبلا عرض کردیم، حضرت فلما رأى سعته داره، یه خونه خیلی بزرگی داشته، حالا حضرت میان تو این خونه مهمونی کن، فقرا را دعوت کن، با این کارا اشکال نداره خونه دم بزرگ باشه، وضع دم خوب باشه، ولی در مورد عرض کنم خدمت شما خطبه 3 نهج البلاغه قاضی القضات کوفه که میرد خونه 80 دیناری میخره، 800 درهمی میخره. شریح وقتی میاد خونه میخره، حضرت محاکمش میگن چرا رفتی خونه اینطوری خریدی؟ چرا؟ علا ابن زیاد مسئولیت حکومتی نداره، ولی شریکیه قاضی القضاته، اون حق نداره تو زندگی تجملاتی داشته باشه. قبلا عرض کردیم با اینکه همین شوره حقوقش 500 درهمه، حقوق خوب بهش میدن دا، ولی میگن حق نداری با این حقوق زندگی تجملی درست کنی، باید با این حقوق بالاخره به مردم برسی، انفاق کنی، کمک کنی، ولی حق نداره خرج خودت بکن تو حکومت اسلام. شما گاهی اینا رو با هم قاطی میکنیم و میگه آقا حالا چون این مسئوله پس باید حقوقش ندیم یا یه حقوق خیلی کمی بهش بدیم. نه اینطوری نیست، حقوق خوب بهش میدن ولی میگن زندگی هم باید ساده باشه. این عاصم ابن زیاد به امام اعتراض میکنه که پس چرا خود شما با این وضع زندگی میکنید؟ حضرت میفرمان ویحک انی لعستک انت، وای بر تو، من مثل تو نیستم. ان الله تعالی فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعفه الناس، خدای متعال پیمان گرفته، واجب کرده بر حاکمان جامعه اسلامی که زندگیشون رو با ضعیفترین مردم تطبیق بدن. کیلا یتبیق بالفقیر فقره، تا فشار فقر فقیر رو از پادر نیاره. به تعبیر امام توی همین نامه 45، من اسوه‌شون باشم. یعنی وقتی اون فقیر زندگی میکنه به زندگی رهبر جامعه، به زندگی رئیس جمهور، به زندگی وزرا، بگید آقا اینا که بدتر از منه اوضاعشون، من بشم اسوه و الگو. به لطف الهی آخرین عرضم توی این فرازشون مون این بحث، امروز رهبری حکومت ما واقعا زندگیش در حد ضعیف‌ترین مردم، واقعا افتخار حکومت اسلامی. منتها این اتفاق باید چطور بشه؟ باید فراگیر بشه، باید بیاد تو بدنه های دیگه. برخی از بزرگان من دیدم، حالا تو ظاهرن، حالا خاطرم نیست روایت داره یا نه، ولی مثلا میگن اگر شما واقعا نمیتونی زندگی دا با اون حد اقلای جامعه تنظیم کنی، مسئولیت کسی نمیگه واجبه اینطوری زندگی کنی، واقعا نمیگه، بعضی نمیتونن، مسئولیت نکن. چون حقیقتا من وقتی ببخشید گوشت و مرغ و همه امکاناتم فراهمه، خیلی سخت میشه بفهمم که یه آدم مثلا با یه حقوق 2 میلیونی چطور زندگیش رو اداره میکنه، نمیفهمم. ماجرای اون انشایی میشه که معلم به بچه ها گفت در مورد فقر انشا بنویسی، معلم به بچه ها در مورد فقر انشا بنویسی، یه بچه بود خب خیلی باباش میلیاردر بود، انشا رو نوشت و معلم گفت بیا انشا رو بخون، گفت فقر بسیار چیز بدی است، زندگی فقیرانه بسیار زندگی سختی است، فقیر آن کسی است که پدرش فقیر است، مادرش فقیر است، بچه ها فقیرند، آشپزشان فقیر است، رانندشان فقیر است، خدمتکارشان فقیر است، باغبانشان فقیر است. اصلا این بچه نمیتونه تخیل کنه یه خونه که توش راننده نیست، آشپز نیست. اینا برمیگردن به اون مطلب که اینا بر اون خیرخواهی برای حاکمان جامعه اسلامی، میفرمانی یه بعدش اون خود رهبریه که این فرد زندگی خودش رو طوری تنظیم کنه که وقتی برای مردم دلسوزی میکنه حقیقتا خودش همون وضعیت رو داره، خودش با همین یارانه زندگی میکنه، خودش با همین حقوق زندگی میکنه. خب ادامه بحث بماند برای جلسه بعد. اللهم صل علی محمد و محمد و عجل فرجهم، اللهم کن لولیك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لولیك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه وامنن علينا بر الله وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.